السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در خدمت آیه شریفه بودیم که تلاوت شد و جزو قرر آیات قرآنی و از لطیفترین آیات الهی است که در قرآن کریم وارد شده و شاید هیچ آیه‌ای به این زیبایی اون بیان رابطه فقری بین انسان و خدا رو و نیاز واقعی بین انسان و خدا رو بیان نکرده که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، که مطالبی ذیل آیه خدمت دوستان بیان شد که در تتمه بیان بحث در این بود که ملکیت حضرت حق سبب قربش میشه، چون مالکیت مطلق دارد قریب است و چون قریب است اجیب و دعوت الداع اذا دعان، و این اجابت مطلق است و هیچ مقید به هیچ قیدی نیست چون قریب مطلق است و قریب مطلق هیچ فاصله‌ای مکانی زمانی و هیچ فاصله دیگری غیر از حتی زمانی و مکانی رو شامل نمیشه. لذا با هر شیئی نزدیکتر از خود شیء به خود شیء و نسبت به هر چیزی مالکتر از خود شیء به خود شیء، هم مالکیتش بی نظیر است و هم قربش بی نظیر است، و چون مالکیتش اطلاقی است و نظیری ندارد. حتی عرض کردیم مالکیت انسان بر اعضا و جوارحش باز نقص دارد نسبت مالکیت حضرت حق، با اینکه مالکیت طبیعی است، با اینکه یک مالکیت در حقیقت وجودی است، اما در این حال این مالکیت طبیعی هم نسبت به مالکیت حضرت حق به عالم نقص دارد. چرا؟ چون در همین جا هم که مالکیت طبیعی بین انسان و اعضا و جوارح و قواش هستش، باز اعضا و جوارح و قوا قبل از اینکه مربوط به نفس باشن مربوط به خدا هستند، و قبل از اینکه اون مالکی که خود نفس است بخواد مالک باشد متعلق به خداست. لذا خود اینها هم وابسته هستند در مالکیتشون و ملکیتشون به حضرت حق. لذا هیچگاه مالکیت نفس به قواش نظیر مالکیت حضرت حق به عالم نیست. اما شاید نزدیکترین مثال برای مالکیت حضرت حق، نزدیکترین مثال برای بیان واقعیت حضرت حق نسبت به عالم، مالکیت نفس به قواش باشه که قوای نفس انسانی در تحت سیطره نفس انسان هستند. هرچند عرض کردم بازم خود قوا و خود نفسی هستن عین ربط به حضرت حق هستن. دارم همین رو خوب دیگه خود دارم همین رو نه اینجوری نیست. همین رو خواستیم عرض بکنیم که اینگونه نیست که خدای تعالی مالکیتش به قوای من فقط از طریق نفس باشه، به واسطه نفس باشه. نخیر نفس و قوا، حتی در عالم هیچ چیزی واسطه برای مالکیت حق نیست. نفس واسطه نیست برای مالکیت حق نسبت به قوای من. نفس واسطه نیست برای مالکیت حضرت حق نسبت به فعل من. نه، خدای تعالی بی واسطه مالک هر چیزی است. دقت میکنید؟ مالکیت حضرت حق بی واسطه است نسبت به هر چیزی. هرچند ما سلسله علل مؤدی را در نگاه قیاس اشیا با هم دیگه میپذیریم، اما نسبت به حضرت حق هیچ چیزی حتی به نحو مؤدیت در کار نیست. همه چیز مقهوره، چون ذات اون مؤد هم مقهوره، ذات مؤد هم مقهوره. لذا عرض کردیم که عصای موسی برای موسی اساس، اما نزد خدای تعالی عصای موسی اون چیزی است که او بخواهد. درسته؟ آب تر از آتش می سوزاند، اما آتش، ما مقهور آتشیم که می سوزاند. اما آیا خدای تعالی هم مقهور سوزاندن آتش است به این که دیگه چاره‌ای ندارد؟ نه، آتش سوزاندنش هم و سوزانندگیش هم باز در حقیقت در ید قدرت حضرت حق است. این گونه نیست که گاهی آتش اگر باشد می سوزاند که اگر بخواهد نسوزاند باید آتش نباشد. این گونه نیست. می تواند آتش آتش باشد اما نسوزاند. یعنی تا این حد در حقیقت چی هستش؟ نه اینکه سوزاندن جعل جدایی بخواد، اما در اینکه ذاتیات از ذاتیات آتش است، هم این هم خدا مقهورش نیست. دقت میکنید؟ لذا آب ترف و رفع آتش میکند، میتواند آب بخورد اما رفع آتش نشود، چنانچه بعضی در اثر نفرین بعضی حضرات به این مبتلا شدند. غذا میخورد اما سیر نمیشود، درسته؟ بله، عرض کردم که عادت الله در حقیقت این که ما عنوانشو بذاریم سنت الهی بر این است که از طریق اسباب انجام میده کارها رو، اما این سنت الهی هم باز اختیار حق در او محفوظ است. هرچند در حقیقت این سنت را و این عادت را چکار کرده؟ خدای تعالی رعایت کرده، اما نه رعایتش لزومی باشد براش. لذا در اینجا هم که میفرماید اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بعد تو بحث روایی خواهد آمد، همینجا هم که میفرماید که اذا سألک عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداع، اینجا هم وجوبی نمیشود اجابت دعوت. یعنی خدا هیچگاه و هیچ در حقیقت جریانی سبب نمیشود که او چی بشه؟ مسلوب الاراده و مقهور بشود، حتی به اراده دیگر خودش مقهور بشه، راه ندارد. عرض کردم نه، ما سببیت رو قبول داریم، منتها نظام سببیت چی قرار داده؟ خدا. اما نظام سببیت بر این نیست که نظام سببیت تنها این راه رو داشته باشد. اون هم تو نظام سببیت الهیت، اما منتها سببیت الهیه اون حقیقتش که آشکار می شود، این سببیت هایی که علت تامه نبوده، چون ما علت تامه به در حقیقت با امضا و اذن حق علت تامه میشه. هیچگاه علت تامه بدون در نظر گرفتن اذن و اراده حضرت حق علت تامه نیست. لذا علیت ها همه در عالم به نحو چیه؟ مؤدس. یه بحث جالبی ایشون در بحث روایی میکنه اونجا، حالا ان شاء الله اونجا میاد بحث میشه که چرا توجه به خدا فطری است و هر توجه دیگری به اسباب و وسائط این وهمی است که ممکنه تخلف پذیر باشد. حالا ان شاء الله بحثش رو اونجا خواهیم کرد. ببینید این که بگیم تخلف ناپذیر است چون وعده داده، تو نظام تکوین هم سلسله علل رو قرار داده، درسته؟ و من اوفا به عهدهی من الله، البته که و من اوفا به عهدهی من الله، کی با وفاتر است نسبت به عهدی که کرده از خدای تعالی؟ در وفای به عهد خدای تعالی هیچ در حقیقت چیه؟ هیچ کسری و کمبود دیگری نیست که اگر در جاهای دیگه موانع هست، اما اگر بخواد اون وعده ای که به انسان کرده انسان مطابق اون وعده ای که شده اگر بخواد انجام بده، هیچ فعلی از انسان که لایق اجابت باشه محقق نمیشه. لذا حتی اونجا هم که اجابت میکند به فضلهی و من نهیست. این گونه نیست که به عمل من، بله نه، عرض کردم اون وعده ای که حضرت حق داده کسی بخواد مطابق اون حقیقتی رو و عملی رو محقق بکند، چون خود اون حقیقتی که بخواد محقق بشه به قدرت الهیه محقق می شود، به ذاتی که حضرت حق به او داده و به ارادهی که حضرت حق به او داده، یعنی هیچ عملی از بنده مستقیم از بنده و بیواسطه از حق محقق نمی شه. لذا وقتی که عمل از بنده محقق می شه، تو دایره چه این عمل تحققش؟ تو دایره اراده الهیه است. دقت می کنید؟ یعنی این گونه نیستش که عملی از انسان صادر بشود که اون عمل رو انسان خودش صورت داده باشه که حتما لایق چی باشه؟ وفای به وعده ای باشد که داده شده. لذا تمام وفای به وعده های حضرت حق تفضلی است، و این وعده که داده شده که اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، سوال کردن با همون نگاهه، حتی با همون نگاه که من قدرت رو به تو میدم، من به اصطلاح توانایی رو، من ذات تو در ید قبضه من است، عمل تو تحت خلقت من است، با همه اینها خدای تعالی امر رو به او میدهد، اجابت رو هم برای او قرار میدهد. دقت میکنید که همون بیانی که توبه عبد بین دو توبه ربه، یعنی سببیت برای این التفات به توبه هم خداست، سببیت برای انجام این عمل هم خداست، درسته؟ سببیت برای این توجه و دعا هم خداست، او ایجاد میکند، درسته؟ او ایجاد میکند. بنده وقتی محقق کرد، باز هم در وقت تحقق هم به اذن و اراده و قدرت و در حقیقت تمام حضرت حق محقق میشه، این باز هم اجابتش هم به در حقیقت من و فضل الهی است. تمام این مراتب چی هستش؟ تحت من و فضل الهی است، و الا هر کسی و هر چیزی کوچکتر از آنه که بخواد در برابر حضرت حق و وجود او عملی داشته باشه از خودش. لذا مؤمن تو مراتب اولیه توهم میکند که من عملی انجام دادم، من دعایی کردم. دقت کردی؟ وقتی که این به کمال عالی تر میرسد، مییابد که هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، که هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، یعنی او مییابد. لذا و من اوفا به عهده من الله، هیچ دست که نمیخوره، بلکه تازه ثابت تر میشه که اونجا اگر وعده ای بخواد باشه تا وفا بکند، اینجا بی وعده وفا میکند، درسته؟ که همین دعایی که هر روز میخونیم که هم اون چرا که سوال، بله هم اون من لم یسأله رو در حقیقت تو اجابت میکنی و میدهی، هم اونی رو که در حقیقت سوال شده و تقاضا شده رو اجابت میکنی. حالا ایشالله تو بحث حکمت متعالیه بحث میشه که ما بعضی خواص رو مربوط به ماهیت میدونیم. در حکمت متعالیه خواهد آمد که حقایق مربوط به وجوده، دقت میکنید، و اون ذاتیات شی وقتی مربوط به وجود شد، نوع نگاه متفاوت میشه در اونجا. یعنی ما تو نگاه اولی که ذات رو ماهیت میگیریم و ذاتیات رو ماهیت میگیریم، اینها رو هم آثار ماهیت میگیریم، درسته؟ اما اگر وجود شد و اینها اثر وجود شدن و وجود عین ربط شد و وجود عین ربط شد، اون موقع مسئله یه خورده آشکارتر میشه که حقیقت وجودش عین ربطه، درسته؟ در ذاتش و صفاتش و افعالش عین ربطه، در ذاتش که عین ربطه، در ذاتیاتش هم عین ربطه. منتها این گونه نیست که ذاتیات شی به همون نگاهی که ما تو ماهیت داریم جعل جدا بخواد. البته جعل جدا نمیخواد. جعل جدا نخواستن غیر از اضطرار برای حضرت حق است که اگر این وجود رو ایجاد کرد، ذاتیاتش هم ایجاد، چون لحظه به لحظه این وجود افاضه میشه، لحظه به لحظه این فاصله بین وجود و اون ظهور وجود نیست. حالا این بحثش ایشالله توی بحثای دقیق تر خواهد آمد، اما همینقدر بدونیم که هیچ چیزی در عالم برای حق اضطرارآور نیست، هیچ چیزی. هو القاهر فوق عباده، او قاهریتش مطلق است. هر تصوری که قاهریت او رو زیر سوال ببره یا حدی بزند، قطعا در توهم ماست، نه در واقعیت عالم. ببینید حالا بحثش ایشالله تو دعا، تو روایات دعا میاد که گاهی دعا به ما لم یکنه، دعای به ما لم یکن اجابت نمیشود چون لم یکنه. دقت میکنید؟ مثل این که در حقیقت دعای لم یکنه، غیر محدود، تا تعبیر غیر محدود چی باشه؟ اگر غیر، بله، اگر میکنیم، یعنی میگه خدا میتونه یه خدای دیگری مثل خودش خلق بکنه، این لم یکنه. چرا؟ چون اگر بخواد خدایی مثل خودش خلق بکنه، دیگه این در حقیقت چی میشه؟ این دیگه خدایی در حقیقت در کار نیست. چون دیگه برگشتش به همونه که اگر خدا بخواد موجودی رو مثل خودش خلق بکنه. اگر گفتید مثل خودش خلق بکنه، ببینید صدر و ذیل عبارت با هم تناقض داره. چرا؟ خب چون خودش مخلوق نیست. اگر مثل خودش مخلوق بود، درسته؟ این مخلوق بودن نشون میده مثل خودش نیست، مخلوقه دیگه. پس اگر تو دایره خلق افتاد حتما دیگه مثل او نیست، درسته؟ چون او مخلوق نیست، چون او پس این حدو داره. خب البته اگر این حدو داشت بگید موجودی غیر محدود و در حقیقت مخلوق عیب نداره. میگن صادر اول مطلقه، فعل حضرت حق مطلقه، اون مشیت مطلقه مطلق است، درسته؟ محدود به هیچ حدودی از حدود به شرط شیء نیست، اما در این حال مخلوقه. بله مخلوقه، مخلوقه اما محدود نیست به حدود خلقیه. صفات نقصی، اینا سوالات رو باید دقیق بگن. صفات نقصی یعنی سلب، یعنی اعدام، درسته؟ صفات نقصی یعنی سلب و اعدام دیگه. اگر بگیم در صفات سلبیه و اعدام مستقلن، صدر و ذیل با هم نمیسازه، چون نداریه، نداری که استقلال نمیخواد، درسته؟ بله اگر بگیم غیر خدای تعالی دارای صفات نقص است به این معنا که یعنی اون کمال رو ندارد واجد، اون البته خب این صحیحه، اما بگیم در صفات نقصی مستقل است یعنی دارایی، در حالی که این دارایی نیست، نقص نداشتن است. خب تا کجا تطبیق کرده بودیم متن رو اگر دوستان یادشون؟ بله بله، الملک لله سبحانه علی الاطلاق اینجا و بالجمله قبلیش. خب این الحمدلله این بحثا بحثای خیلی خوبی است، قبلا هم گذشته دیگه، من بحثشم از خارجم عرض کردیم، حالا تو تطبیقش دوستان دقت بکنن، ولی خیلی دقیقه در عینی که تکرار نسبت به گذشته است، اما بحث خیلی دقیقه. لذا اگر کسی این نحوه مالکیت حضرت حق تو دلش جا بگیره، حتی اگر در مفهوم براش جا بیفته، بسیاری از مشکلاتی که تو مسائل مختلف برای انسان به سمت انسان میاد میبینه جواب داده شده است. اون اصل اصیلی که مالکیت حضرت حق مطلق است و حقیقی است و هیچ نظیری در عالم نداره و هیچ شبیهی نداره، حتی قوی ترینش هم ضعیفه و اون حقیقت نیست. و بالجمله فملک سبحانه لعباده ملکن حقیقیان و کونهم عبادن له و کونهم عبادن له هو الموجب لکون این که اینها بندگان خدا هستند، هو الموجب لکون تعالی قریبا منهم علی الاطلاق و اقرب الیهم. پس مالکیت حقیق حضرت حق لازمش این است که اینها عبد او هستند، چون مالکیت مطلق دارد اینها عباد او هستند، و چون عباد او هستند و مالکیت او مطلق است، خدا قرب مطلق دارد. دقت بکنید اینا پشت سر همه، خدا مالکیت مطلق دارد، چون مالکیت مطلق دارد پس اینها عبد او هستند، عبادش هستند، و چون اینا عبادش هستند به معنای حقیقی عبد، نه به معنای مجازی عبد، عبادش هستند یعنی ملک تلقه او هستند و اینا عین وابستگی به او هستند، و چون عین وابستگی به او هستند قرب مطلق دارد به اونها، قریب است به اونها. دقت میکنید سوق کلام رو، دقت بکنید که ترتیبش چجوریه. فملکه سبحانه لعباده ملکن حقیقیان و کونهم عبادا له هو الموجب لکونه تعالی قریبا منهم علی الاطلاق و اقرب الیهم من کل شیء عند القیاس. اگر قیاسی صورت بگیرد و الا اقرب بودن او قیاسی نیست، قرب مطلق او قیاس بردار نیست. اما اگر قیاسی صورت گرفت مثل نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، شما که دورش رو احاطه کردید محتضر رو، من نزدیکترم، اگر قیاسی صورت، یا نحن اقرب الیه من حبل الورید، اگر قیاسی صورت گرفت او اقرب است. هر قربی که در نظر گرفته بشه میتونیم بگیم او اقرب از اون قرب است، اما نه اقرب از اون قرب است یعنی یه مرتبه بالاترش، دقت میکنید؟ نه، اقرب است یعنی هر چی اون قرب نزدیکتر است، این قربش غیر قابل قیاس با اون قرب است. اقرب است به این معنا، نه به معنایی که بالاتر از اون است، یعنی یه مرتبه بالاتر، که افعال و تفضیل عرض کردیم که افعال و تفضیل نسبت به خدای تعالی به صورت اطلاقی راه ندارد، بلکه برای تفهیم و تفهم عیب نداره به کار برده بشه افعال و تفضیل، اما افعال و تفضیل واقعی نیست، چون اگر واقعی بود باید چی بشه؟ باید در حقیقت مراتب محفوظ بشه، این یه مرتبهش باشد، او یه مرتبه بالاترش باشد. و هذا الملک الموجب لجواز کل تصرف شا کیف ما شا من غیر دافع ولا مانع، نه حق ندارد مانع بشود و دفع بکنند، نه حق ندارد مالکیت او رو مانع بشود، راه ندارد دافع و مانع بودن. دقت میکنید؟ چون مالکیتش تکوینیت، حقیقیت، واقعیت، راه ندارد. نه اینکه نه حق ندارد، اگر بکنه کار بدی کرده، نه اصلا راه نداره مالکیتش کسی بخواد مانعیت در برابر مالکیت او ایجاد بکند. من غیر دافع ولا مانع یقضی این ان لله سبحانه ان یجیب، این مالکیت مطلق و قرب مطلق یقضی ان لله سبحانه ان یجیب ای دعا ان دعا بهی احد من خلقه و یرفع بالاعطاء و تصرف حاجته التي سأله فیها فان الملک عام و السلطان و الاحاطه واقعتان على جمیع التقادیر من غیر تقید به تقدیر دون تقدیر لا کما یقوله الیهود ان الله لما خلق الاشیاء و قدر التقادیر تم الامر، وقتی که خدا خلق کرد عالم رو تم الامر، دیگه خدا کاری نیست بعد از این، عالم دیگه داره خودش میچرخه. میگه این راه نداره که ید الله مغلوله قلت ایدیهم، دست خودشون بسته است، خدا هیچ مقهوریتی نسبت به هیچ لحظه‌ای، هیچ مانعی، هیچ فعلی، هیچ در حقیقت حقیقتی ندارد، مقهور هیچ چیزی نیست. و خرج زمام التصرف مالکیت مطلقه دیگه، نه مالکیت مطلقه یعنی مالکیتش مطلقه است، یعنی مقتضی است. همون تا بیان مقتضی رو به چی دارن بیان میکنن؟ به نبود مانع، یعنی همه هرچی هستن از آن کمترن که در برابر هستیش به اصطلاح بخوان اظهار هستی بکنن، این یعنی مانعی نمیتونه در کار باشه. بیان مقتضی تام بودن او که مالکیت مطلق دارد به این است که مانعی در برابر او نمیتونه قد علم کند. دقت میکنید که هیچ چیزی مانعی در برابر او نیست، یعنی این نفی تامه. اگر میخواد مقتضی رو اثبات بکند باید برای هر چیزی و هر به اصطلاح جهتی اقتضا رو اثبات بکند، اما وقتی که میگه هیچ مانعی در کار نیست، دقت میکنید، یعنی مقتضی تام به تامه. لذا هر قدر فاعلیت قوی تر باشه مقتضی بالاتر و مانع کمتره، یعنی انسانی که قدرتمندتر میشه مقتضی وجودی در قدرتش بیشتر و مانعیت در مقابلش کمتر میشه، درسته؟ تا میرسد به اون جایی که قدرت مطلق بشود هیچ مانعی در برابرش نیست. اگر بگیم هیچ مانعی نیست یعنی که قدرت مطلق است. بیان این است که این یه قاعده است که هر چقدر توانایی و قدرت بیشتر بشه مانعیت موانع کمتر و ضعیفتر میشه. قدرت که مطلق شد مانعیتی دیگه در کار نیست. اگر تعبیر میشه به این که مانعیتی در برابرش در کار نیست، یعنی قدرت چیه؟ مطلق است. دو تا بیان با هم و الا هر قدرتی حدی دارد و اون حدش مانعشه که بیش از اون اعمال قدرت بکند، درسته؟ در عالم وجود هیچ قدرتی بی حد نیست مگر قدرت الهی که هیچ حدی برای او متصور نیست، لذا قدرتش مطلق است. خب میفرماید که ولا مانع این یقضی ان الله سبحانه، خوندیم تا اینجا؟ بله. و خرج زمام التصرف جدید من یدهی به ما حتمه من القضاء، این گونه نیست که خرج زمام التصرف جدید من یده به ما حتمه من القضا، از اون قضای حتمی که ایجاد کرده بخواد از تصرف قدرت او خارج شده باشد. در اینا عقاید یهوده ها، اینا میگن وقتی که قضای حتمی الهی شد دیگه یعنی خدا کاری نیست، فلا نسخه، لذا قائلن به این که نسخ معنا ندارد. در نظر یهود میگن نسخ امکان پذیر نیست، نسخ یعنی ضعف در قد فاعل که نمیتونست پیش بینی بکند به این که تغییر میخواد محقق بشه، و یا قدرت ندارد دیگه به تغییر، چون ابتدا حق داشت ایجاد هر گونه بکند اما در ادامه حق ندارد چون قضای حد همون ایجاد شده است. اما این نمیدونه که منافاتی با قضای حد ندارد، که قضای حد هم به ید قدرت اوست، غیر از این که نسخ در جایی است که قضای حد نیست، بلکه این قضای حد در این محدوده زمان بوده، قضای حد در این محدوده زمانی بوده و محقق هم شده، و بعد از اون هم چیه؟ بعد از اون هم اراده جدیدی بنا بوده محقق بشه از ابتدا. لذا مرحوم علامه می فرماید هر جا آیه‌ای ناسخ و منسوخ، آیه منسوخ شده، هر آیه که نسخ شده اگر دقت بکنید قرینه بر این که این امد و زمان داره در همون آیه قرار داده از ابتدا که این امد و زمانی داشته، منتها ابتداعا انسان ممکنه توجه به اون علامت نکند، اما اگر کسی سبک و سیاق و ذوق الهی را در مسائل آیات ببیند مییابد که از همون ابتدا چی بوده؟ این زماندار جعل شده بوده. بعد میفرماید که فلا نسخه ولا بداء، بدا در نظام الهی یهود میگن راه ندارد، ولا استجابت لدعاء، چون استجابت دعا لازمش چی میشه؟ لازمه تغییر میشه، تغییر دادن دیگه، لذا میگن استجابت دعا راه ندارد، ولا استجابت لدعاء. نه اینا تصریح دارن، خب این دعاها شکر میدونن فقط نه چیز دیگری، یعنی دعا در شکره. اینا لازمه عقایدشون گاهی تصریح هم گاهی، ولی که تو عموم مردم الان مردم چون تو اضطراراتشون رجوع به خدا میکنن و تقاضا دارن نمیتونن فطرت مردم رو جلوشو بگیرن، لذا مجبورن یه توجیهی براش بکنن. اما کسی که میگه نسخ و بدا راه ندارد و قضاهای حتمی نست که خدا از ابتدا خلق کرده و تمام شده، تغییر دیگه امکان پذیر نیست، دعا چه معنا پیدا میکند؟ دعا یعنی تغییر جدید، دعا یعنی اثر جدید، اثر جدید متمشی نمیشود. اینا خیلی دقیق بحث، یعنی اگر با این ریشه یابی درست افکار یهود دیده بشه میبینید چقدر انسان از انسان بودنش منسلخ میشه، عالم از عالم بودنش این توحید رو اینا فکر کردن میخوان عظیم کنن با این کار، در حالی که چی شده؟ در حالی که این به یک در حقیقت ساعت کوک کنی که دیگه خودش الان کاری ندارد و جزو بیکارترین آدم هایی هستش که در عالم شده تبدیل شده، خدا رو تبدیل کردن به بیکارترین فردی که ممکنه تصور باشه که بودنش حتی چی میشه؟ کم کم عبث میشه چون کاری ندارد. دقت میکنید بودنش حتی چی میشه؟ لذا این خدا نفی میشه، خدایی که هیچ اثری دیگه الان ندارد و تمام شده، خودش به دست خودش دست خودش رو بسته، ید الله مغلوله، خودش به دست خودش دست خودش رو بسته که من دیگه کاره نیستم. قلت ایدیهم، که اینا تشبیه به خودش، فلا نسخه ولا بداء ولا استجابه لدعاء لان الامر مفروغ عن ولا كما يقوله جماعه من هذه الامه که ان لا صنع. از این طرف این مثل عقاید جبریه بود، دقت میکنید که تمام شده و هیچ چی شده و دیگه اون چه که قلم لازم بود تقدیر محقق شد، و همچنین از این طرف تفویض و لا کما یقوله جماعت من هذه الامه که ان لا صنع لله فی افعال عباده و هم القدریه الذین سماهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجوس هذه الامه فی ما رواه الفریقان من قوله صلی الله علیه و آله و سلم القدریه مجوس هذه الامه، که اینها هم گفتن که چی هستش؟ رها کرده، خدا انسان رو ایجاد کرده، واگذار کرده به انسان. اونا میگفتن امر تمام شده دیگه تغییر ندارد، اینا میگفتن چی هستش؟ انسان رو که خلق کرده بقیهش رو واگذار کرد به این که هر کاری تو دلت میخواد بکن دیگه دست خود اوست. بل الملک لله سبحانه علی الاطلاق ولا یملک شیئا شیئا الا بتملیک منه سبحانه و اذنن فما شاءه و ملکه و مل و م فمن بله الا به تملیک منه سبحانه و اذن فما شاءه و ملکه و اذن فی وقوعه، چیزی رو که او اذن داده و تملیک کرده و اذن فی وقوعه یقع و ما لم یشاء و لم یملک و لم یعزن فیه لا یقع، اون چیزی رو که او اراده نکرده و تملیک نکرده است و لم یعزن فیه و اذن نداده است در اون لا یقع، پس اون چیزی را که او اراده کرده و تملیک کرده و اذن داده محقق میشه. سه مرتبه شاء و ملک تملیک کرده او و اذن، درسته؟ اینکه شاء و تملیک کرده و اذن محقق میشه، اما اگر لم یشاء یا لم یملک یا لم یعزن فیه لا یقع. و این اگرچه در این طریق اون شخص تمام در حقیقت جهدش رو به کار بگیره و بخواد در همه اون توانش رو به کار بگیره، اگر اراده الهی و شاء الهی نشده باشد محقق، لذا هر علت تامه ای حتما باید اراده الهی به او تعلق گرفته باشد و الا علت تامه، علت تامه نیست بدون اراده الهیه. این گونه نیست که وسا خدا انسان رو خلق کرده باشه و انسان قدرت داشته باشد در اینکه با اراده خودش چیزی را محقق بکند بدون اینکه اذن الهی باشد. دقت میکنید؟ این گونه نیست، اذنم به صورت عام نیست، که بگی همون تفویضی است که اونها گفتن، اذن عام داده، یعنی برو تو هر جا که هر کاری کردی من اذن دادم. نه، این گونه نیست. لذا خدای تعالی در هر فعلی، در هر فعل طاعتی و هر فعل معصیتی، خدای تعالی در فعل طاعت او در حقیقت توفیق ایجاد میکند و در هر فعل معصیت او میتواند مانع شود که این محقق نشود و علت تام محقق. و اگر کسی رو حائل شد برای معصیت، خدای تعالی به فضلهی و منه او را از معصیت باز داشته، و اگر بر طاعتی موفق شد، خدا به توفیقهی و منهی او را به طاعت چکار کرده؟ موفق کرده، در اینی که اراده او در طاعت و معصیت اون شخص بوده. اما تا این متمم که حقیقت علیت به او مرتبطه نیاد، در حقیقت این نه طاعتی محقق می شود نه معصیتی. اما این گونه هم نیست که خدای تعالی بدون اراده بنده چکار بکند؟ طاعت و معصیت رو انجام بده و به حساب بنده بگذارد. دقت کردید یا نه؟ یعنی حتما باید اذن شاء و ملک و اذن تاش فعل محقق بشه. از جمله در حقیقت اون شاء و اذنش این است که این بنده با اراده خودش به کار بگیره، اما این توفیق الهیه. خلاصه این حالا دیگه بحث جبر و تفویض رو الان نمیخوایم بکنیم، دیگه قبلا گذشته. عرض کردم دقت اگر میکردید، من خلاصه با دقت گفتم، یعنی حواسم بود. عرض کردم که خدا، نگفتم خدا مقدمات گناه رو براهم میکند، عرض کردم اگر کسی توانش رو به کار گرفت برای معصیت، خدای تعالی میتواند مانع بشود، و اگر اراده او تعلق گرفت به مانعیت، این معصیت محقق نمیشه. من با زبان روایات صحبت کردم که لا حول عن المعصیت الا در حقیقت بالله و لا قوت على طاعت الا بالله، که حائل در معصیت رو ادب اقتضا میکند که فعل معصیت و شرایط معصیت رو به خدا نسبت ندیم. ادب اقتضا میکند که به خدا نسبت ندیم. اما میتونیم بگیم که خدا حائل میشود در معصیت، اون جایی که معصیتی محقق نمیشود؟ البته میتونیم بگیم اون جایی که معصیت محقق شد خدا حائل نشده، لذا منتسب به خداست چون خدا حائل نشده. البته اینو میتونیم بگیم. اما نمیتونیم بگیم که این معصیت رو، این ادب نیست که بگیم معصیت رو خدا چیکار کرده؟ مقدماتش رو فراهم کرد تا این محقق بشه براش. هر چند در واقعیت هر فعلی که در عالم محقق میشود در نظام تکوین فقط و فقط به اذن الهی است، و معصیت هم مقدماتش خودش معصیت، در حقیقت تو ریاضی میگن قدر مطلقش رو که میگیرید، این فعل تکوینه، قدر مطلقش تکوینه، یعنی ایجاد نظام وجوده. اما وقتی که این در قالب اسناد پیدا میکنه، این میشه معصیت. لذا زدن تو گوشه یا بریدن مثلا اینکه شمشیر میبرد یک کماله برای شمشیر و یه لطافتیه برای گردن که بریده میشه، درسته؟ اینکه الان چاقوی قصاب این گوش رو به راحتی میبرد، این کماله برای اون چاقوست و لطافتی برای این گوشته. اگر گوشتی سفت باشه مذمومه، دقت میکنید؟ این کماله برای اون گوشتی که برای. اما اگر کسی جورن در حقیقت این کار رو کرد، این میشه نظام اسناد، درسته؟ اصل اون مسئله بریدن و بریده شدن کماله، اما اینکه حالا این جورن شد میشه اسناد. اینکه این در حقیقت از باب طاعت شد میشه کمال، ضربه امیر مؤمنان. از باب معصیت شد میشه شقاوت، مثل ضربه عبدالرحمن ابن ملجم. این در حقیقت چی هستش؟ این دو نظام اسناده. قبلا بحثش گذشته، فکر کنم اگر اجازه بدید که یه خورده بریم جلو، چون خلاصه خیلی در این و بله. و این اگرچه بذل فی طریق وقوعی کل جهدن یا جهدن هر دو سعی و عنایتن، قال تعالی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، که خدای تعالی عین بی‌نیازی است و شما عین فقرید. نه شما فقیرید، یعنی شما هستید و فقیر هستید که صفتتون باشه. انتم الفقراء الی الله عینیت فقره، و خدا بی‌نیاز است، نه خدا هست و بی‌نیاز است، عین بی‌نیازی است. که اگر اینجور شد میشه مالکیت مطلقه که عین بی‌نیازیه، و اینم میشه فقر مطلق و عبد مطلق چون عین فقره. که انتم الفقراء عینیت فقر است و الله و الغنی عینیت در حقیقت غنا و بی‌نیازی و مالکیت مطلق است. فقط تبین ان قوله تعالی و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان کما یشتمل، همین آیه کما یشتمل علی الحکم، یعنی اجابت الدعا کذالک یشتمل علی الاله، همچنان که داره
حکم رو در حقیقت بیان میکنه که اجابت دعاست که اگر خواندید اجابت میشوید، میگه داره تو همین این بیان میکند که خود حکم هم تعلیل شده، خود حکم هم در حقیقت غیر از این که حکم بیان شده علت حکم هم بیان شده. کذالک یشتمل علی علل حکم فکون الدائین عبادا لله تعالی هو الموجب لقربه منهم. چون خدای تبارک تعالی مالک مطلق اینهاست و اینها بنده او هستند، عبد او هستند، چون اینها بنده او عبد او هستند هو الموجب لقربه منهم، باعث شده که نزدیک باشند. درسته که انی قریب، این قربم قربه مطلقه دیگه، اون بندگی هم بندگی چیه؟ تکوین و تامه، که بندگی تشریعی تطابق با اون بندگی تکوینیه که همه عالم بنده است، انسان هم بنده است و خدای تعالی قربش هم به همه عالم علی‌السواد. انسان این رو مییابد در نظام تشریع، در نظام حرکت بندگی تشریعیش این رو مییابد که قرب خدا با او و با عالم قرب مطلق است. لذا در حقیقت اجیب و دعوت دعای ذات آن، چون قرب مطلق است پس اجابت قطعیه است. کذالک یشتمل علی علی فکون الدائین عبادا لله تعالی هو الموجب لقربه منهم. این تعبیر اگر کسی میتونست این نظام رابطه نیازمندی و اون عبودیت تکوینی و تشریعی انسان و عالم رو به خدا و مالکیت مطلقه و اون غنای مطلق حضرت حق رو به انسان اگر میتونه زبان بده به طوری که بشه فرهنگ سازی تو مردم کرد، نه فقط یه حالت دور و خدا رو با مثلا واسطه، و اگر میشد این رو زبان بهش داد فرهنگ سازی کرد، اون همون حقیقتی بود که همه انبیا از ابتدا تا حالا خوندنش و قرآن به این زبان داده. اما این زبان رو ما بلد نیستیم درست چیکار بکنیم. همین دعا کردن خودش رجوع به همون زبان، دعا کردن و خواستن رجوع به اون زبانه، یعنی زنده کردن اون زبانه، زنده کردن اون حقیقته. حالا ببینید تو اثنای بحث ببینید چقدر میشه این رو از جهت تربیتی روش کار کرد که جا داره تو نظام تربیتی این بحث فقر ذاتیه رو زبان داد بهش، به صورتی که کسی کودک و نوجوانی هم که فقر ذاتی رو نمیفهمه چیه، اما بتونه عملا فقر ذاتی رو به کار بگیره، عملا فطرتش که این فقر ذاتی رو مییابد رو به فعلیت برسونه. دقت میکنید؟ یعنی اون فطرتش که فقر ذاتی رو مییابد، هرچند علم به علم نداره بهش، داره مطابق او عمل میکنه، حسن علم به علم نداره بهش، میشه او رو تقویت کرد، میشه او رو در حقیقت چکار کرد، او رو شکل داد، ملکه کرد در وجودش. بعد میفرماید که و قربه منهم هو الموجب لاجابته المطلقه لدعاهم و اطلاق الاجابته یستلزم اطلاق الدعا. اگر اجابت مطلق است و هیچ حد و قیدی ندارد، پس معلوم میشه که دعا هم چی هستش؟ دعا هم مطلق است. ببینید از صدر و ذیل داره به هم مرتبط میکنه. و اطلاق الاجابه، اگر اجابت موکول به هیچ شرط و به هیچ قیدی نشود، یستلزم اطلاق الدعا فکل دعا. اینا داره میگه از خود عبارت میگه اینا در میاد همه. فکل دعا این دعیه به، هر دعایی که دعا شود به او، فانه مجیبه، قطعا اجابت میکند. الا انها هنا امرا و هو انه تعالی قید قوله اجیب و دعوت دا به قوله ازادان. نگید ازادان چی هستش؟ یه قیده که گفته به صلاح خدای تبارک اجیب و دعوت دا ازادان. میگه این ازادان با در حقیقت اجیب و دعوت دا با دعوت دا یکیه. ازادانی یعنی دعانی دیگه، ازادانی من را بخواند، فقط تاکید همونه. اجیب و دعوت دا ازادانی حالا بیان میکند به قوله ازادانه و هذا القید غیر الزائد على نفس المقید به شیء که يدل على اشتراط الحقیقت دون التجوز و الشبه. این در حقیقت هیچ چیزی اضافه ندارد. فان قولنا اسق الى قول الناس اذا نصحک او اکرم العالم اذا كان عالما يدل على لزوم اتصافه بما يقتضی. اگر میگه اکرم العالم در حقیقت اذا كان عالما، این اذا كان عالما چیه؟ همون تاکید اکرم العالم دیگه، قید جدیدی که نیورده که، هرچند به صورت قیده اکرم العالم اذا کان عالما. یا میگه که اسق الی در حقیقت عالم اونجا اسق الی قول الناس اذا نصحک، اذا نصحک ناسه دیگه، ناسه با نصحک دیگه تغییری درش ایجاد نشده. بله اذا کان یدل علی لزوم اتصافی به ما یقتضی حقیقتا فالناس اذا قصد النص به قوله فهو الذی یجب الاسقاء الی قوله والعالم اذا تحقق بعلمه و عمل بما علم کان هو الذی یجب اکرامه فقوله تعالی اذا دعان یدل علی وعد الاجابه المطلقه انما هو اذا کان الدائی دائیا به حسب الحقیقت. فقط بیان این است که اون تأکید همون ازادان اجیب و دعوت الدائه، ازادان تأکید همون چیه؟ دعوت الدائه، که یعنی حقیقتا دعا بکنه. دعای چیه؟ دعای وهمی نباشد، دعای سرسیری نباشد، دعای نیاز باشد، ازادانه بخواند. یدل علی ان بعد الاجابه المطلقه انما هو اذا کان الدائی دائیا به حسب الحقیقه مریدا به حسب العلم الفطری و القریزی مواطعا لسانه و قلبه، که قلب و لسانش با هم دیگه چی باشن؟ یعنی این نیاز در درونش محقق شده باشد. هر چقدر قلب و لسان با هم تطابقشون شدیدتر بشه اجابت قطعی تره. اگر به جایی رسید که قلب و لسان کاملا تطابق داشتن با هم دیگه، چون اینا تشکیکیه، اگر تطابق کامل داشتن اجابت قطعی و تخلف ناپذیره. که اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، ای کسی که تو این گونه هستی که یجیب در حقیقت مضطر اذا دعا اون و یکشف السوء هم قطعیه. لذا انبیا دعاهاشون چی بوده؟ قطعا اجابت میشده، چون از حالت لسان و سرشون با هم چی بوده؟ یکسان بوده. فان حقیقت الدعا و سؤال هو الذی یحمله القلب و یدعو بهی لسان اصلا اصل این خیلی تعبیر بلندیه. قبل خط قبل گفت مریدن به حسب العلم الفطری و القریزی، که انسان تو نظام علم فطری و قریزیش دنبال رافع مشکله. وقتی به مشکل و به اصطلاح سختی میرسه، وقتی به نیاز میرسه دنبال رافع نیازه. اما منتها این رافع نیاز خطا انگاهی چی دیده میشه؟ یه تشخیصی که خودش میدهد که فکر میکنه رافع این نیاز اون فلان چیز است، اون رو میخواد. درسته؟ این خطای در تطبیق اصل مسئله که به حسب الغریزه و الفطره نیاز ایجاد شده و این دنبال رفع نیاز، این درسته. اما اونجایی که تشخیص میده رافع نیازش اینه و او رو واسطه میگیره و واسطه حاجب میشه از خدا، این وهمه، این خیاله، این در حقیقت چی شده؟ این رو نخواسته حقیقتا به حسب الفطره، با اینکه به حسب زبان او رو خواسته، به حسب جانش و وجودش اینو نمیخواد. چون به حسب جان و وجودش چی رو میخواد؟ رفع نیازش رو میخواد. درسته؟ رافع نیاز رو میخواد. به حسب جانش رافع نیاز رو میخواد. اما به حسب زبانش چی رو میخواد؟ رافع نیاز رو این شخص دیده، این شی دیده، این رو طلب میکنه. اینا با هم تطابق پیدا نمیکنند. لذا میفرماید که دنبال این فإن حقیقة الدعاء والسؤال هو الذي يحمله القلب و یدعو بهی لسان ال، اون دعا دعای حقیقی که تطابق پیدا کنه اون زبان بیرونی ما با زبان قلب ما، با زبان فطرت ما. اگر تطابق پیدا نکرد این خطا در تطبیق ممکنه در حقیقت به اجابتی که من در نظرم بوده نرسه. دون ما یعتی به لسان الذی یدور کیف ما ادیر صدقا او کذبن، که ممکنه صدق باشه او کذب باشه، جدا او هزلن حقیقتا و مجازن، که همه اینها امکان پذیره تو زبان ظاهری، اما زبان فطرت حقیقت و مجاز ندارد. زبان فطرت صدق و کذب بر نمی دارد، او واقعیت مطلق است. و لذالک ترا انه تعالی عد ما لا عمل للسان فیه سؤالا، لذا خدا سؤال رو مراتبی قائل، از جمله اونجایی که زبان در کار نیست که اونجا رو هم سؤال دونسته. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چیزی رو که در حقیقت سؤال کرده باشید خدا داده است. که همین نیازهایی است که دست میخواد، پا میخواد، چشم میخواد، این رو میخواد، عمر میخواد، بقا میخواد، همه اینا بدون اینکه ما خواسته باشیم. آتاکم من کل ما سألتمو و این تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، اون چرا که بی سؤال زبانی و با سؤال وجودی به شما داده غیر قابل قیاس و احساس که بخواید در حقیقت احسا کنید او را. لذا و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اون چرا که داده قابل احسا نیست براتون. اما ان الانسان لظلوم کفار، اگر یه دعای زبانی اجابت نشود او در حقیقت چی میشه؟ جزوعه و صداش بلنده. و آتا بل و هم فی ما لا یحصونه من النعم داؤون سائلون، همه اونها رو خواستن، سوال کردن، اما ولم یسالوها بلسانهم الظاهر، این با زبان بیرونی نبوده، بل بلسان فقرهم و استحقاقهم لسانا فطریا وجودیا. این به انسان شکل میده که هر جا زبان فطرت اجابت قطعی است، که اگر انسان بتواند تطابق بین نظام بیرونی و ظاهری خودش با نظام فطرت ایجاد کنه، اجابت قطعی میشه و هیچ دعایی بی اجابت دیگه ندارد در اونجا. منتها طریق این که انسان نیازهای ظاهریشو با نیاز باطنش تطبیق بده، اون رو باید روش کار کرد. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، و دلالته علی ما ذکرنا از هر و اوزه و سلامه.